شخصا لعن الدار علی اعدائه الى یوم الدین. خب در خدمتی من واقعیتش آقای ابراهیمی مستحضرم. به دوستان دیگه گفتم آقای این جلسه مال مجموعه آره جامعه ولی عجل الله تعالی فرجه الشریف، لیکن دیگه حالا دوستان رضایت دارن که حالا استفادهش آره منظورم اینه که اصل و فرعش حداقل محفوظ میمونه، یعنی شما بالاخره نره جلسه جای دیگه تو همون فضایی که صلاح میدونید ما هم در خدمتیم و جلو بریم انشاءالله. آره بله عرض کنم محضر شما که خب میخواید بفرمایید یه گزارشی از کار این گذشته بفرمایید که بر اساس همون تکمیل کنیم و با هم انشاءالله پیجو بشیم جلو بریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. آدرسی که برمودید در بحثه من فالو هم گذاشتم توی سلاح.
من ندیدم متاسفانه، نمیدونم ایتای من، البته فقط این نیست، گروه ها رو بعضی وقتا نمیاره بالا، بود اون گروه های دیگه هم گاهی مشکل پیدا میکردیم.
خدا
خیرتون بده. حالا من نهیدارم، من باید بکنم دوباره یه بروز رسانی کنم یا این فکر میکنم باید برم از اون خود محل نصب پاک کنم حافظه پنهانش رو یه بار دیگه ایتا رو بیارم بالا، یعنی برو تنظیمات اولیش، شاید بعد همه رو مثلا درست بشه. آره از شما درد نکنه، البته لطف کردید. من مواجهم با آقای مددی، حضرت آیت الله مددی حفظه الله و ابقا، مواجهم برمیگرده به اینکه یه رفیقی داشتم از سال 80 اون اومد قم و با ایشون معنوس بود و من هم خب می اومدم قم، چند ماهی قم بودم برمیگشتم دوباره می اومدم، اینطور نبودم که با اینکه اهواز بودم قم نیام، بودم چند ماهی میموندم و بعد دیگه خب مواجه هم با اون دوست عزیزمون خدا حفظش کنه و هم از قبل او با حاج آیا استحمد آقا مواجهه این چنینی بود و اون موقع آیت الله مددی حفظه الله خب خیلی بیشتر از این جنبه های رجالی و بروز می دادن. حالا یه مقداری اجتهادی تر شده درساشون تو این سالهای اخیر، جنبه های اجتهادی اصولی فقهی ایناش بر جنبه تخصصی حدیث شناسی و رجالیش الان میچرده، مثل خود حاج آقا موسا. حاج آقا موسا هم درسای قدیمشون این نکات توش بیشتر بود. بله به با آقازادهشون گفتم که نمیشه با را مشهد، گفتم نمیشه با حاج آقا بگید حاج آقا تو رو به مادرت بیا بی اول کن. حاج آقا بی شروع کرده بودن تازه شروع، گفتم این بیت به منزله اماتی ما بود، ما دیگه ارتباطمون با حاج آقا قطع شد، چون حاج آقا سبک اجتهادیش تخصصیه که این تخصص رو ما باید توی عبادات ببینیم. یعنی وقتی اومد تو معاملات دیگه او بروز نمیکنه. میخوام اومد تو معاملات دیگه بروز نمیکنه. اون تخصص تو عبادات خودش نشون
میده. حتی تو
نکاحشون خود دیگه نه، نکاح خوبه، نکاح حدود خدمتتون عرض کنم آره اینا دیات اینجاها خوبه، باز مثلا توی خدمتتون عرض کنم نکاح و طلاق باز بیشتره به خاطر اختلافاتی که ما با عامه داریم و تکثر ادله. توی قصاص و دیات و حدود باز ادله واضح‌ترن، کمتر خودش نشون میده. تو فقه قواعد مثل بیع و مثلا اجاره و اینا دیگه نه، اصلا اونجا دیگه خودشو نشون نمید. آره خود دیگه هم نشد دیگه، یعنی خواهیم یعنی کلن این بزرگان همه یه سیر اینطوری دارن، سیر به سمت بازنشستگی از حوزه. آره علا خیر بل میفرمود
از اون که ها فرموشه تیاری من دید تقریبا مثلا اگرم این قسمتش رو عرض کنم در درسی گذاشته شو در ماها درس کردم با بررسی که انجام دادن به حال بلاز کتاب شناسی و بلاز سند این عبارت رو ظاهرا قبول نمی‌کنن. ده جلسات بعد البته فرمودم من کتاب نصر الدوله رو هم نمی‌دونستم چاپ شده، من دیدم چاپ شده و ظاهرا اون رو هم بررسی می‌کنن. اصلا اون که اما اون فهمش از اینطوری داشتید در بررسی این بحث خدمت مواسای منتظر رحمت الله علیه و مواسای جایی اطلاع بزرگ در مورد باطنه نگاه کردیم دراسات ایشون رو ایشون جالا اون قسمتی که آقای مجدی هم زحمت کشیده تو گروه برای ما فرستاده بود
سلام علیکم. ببخشید آقا محمد، سر کلاسم علل اتصال سر کلاس بودم، خیلی شرمندم از صبح تا الان، خیلی ببخشید. بعدش خدمتتونم. ببخشید. خدا حافظ.
از اون وقتی که در اون متنی که ایشون حالا زحمت کشیدن گذاشتن، اون قسمتی رو جناب حفظ الله منتظری به فرمایششون استناد میکنن و مطلبش هم اینطور بود که
پس دیدید مطلب آقای منتظری رو
حفظ استاد عبد الله برجوی علی الله مقامه مصرن علی اعتناب به شهرت القدما من اصحابنا فی المسائل الاصلیه که اینجا برای من سوال شد بعد از متقاب عن ائمه علیه السلام بیادن بگم که این مسائل اصلی منظورشون دقیقا چیه که بگی مسائل اصلی رو خیلی تو شهرت شد اما تو مسائل فرعی مستنبطه نه این مقدار اما که تو مسائل
تا آخرشو خوندی
بله و کان یقول ان بنا علی کان علی اصل فرد من الفهول و الاساتذه گردن بیاد و این سلسلت فقهانا لم تنقط فی اصل من الاسار بل کان اصحاب الائمه الاسلام معتنین به فتاوی الائمه الاسلام مهتمین به ها ناقلین یا حال لتلامیزه در ادامه میره که خلاصه آقا این یه اهتمام جدی در گذشته بود بنابراین که افراد دقیقا فقهای ازام مباحث خودشون رو سینه به سینه از اساتید خودشون تا عصر ائمه علیهم السلام دریافت میکردن و اینقدر هم توجه جدی به این قضیه داشتن که اهل سنت اینا رو متهم میکردن که شما اصلا کلا ظاهر اشتباه مشتاد ترتیب کردید و فقط دارید تقلید میکنید اصلا اینا مقلدن در این حد و مثلا استفاده میکنن. استفاده خود بنده از این فرموش حضرت آیت الله برجوی در بحث حاضر این بود که اگر کتاب توحف رو به لحاظ کتاب شناسی یه جوری درست کنیم برسه به عصر قرن چهارم و سقه بودنشون هم ثابت بشه حالا به شکلی سغرویان بپذیریم حالا اگر این رو بپذیریم این رو بذاریم کنارش نتیجه بگیریم پس میتونیم این روایت رو ولی اینکه مرسل هست با این دقتی که اصحاب داشتن با ایشون هم مال همون قرنه پس اینا رو چیکار کنیم تلقی و قبول بکنیم و درست کنیم کتاب رو البته با عرض کردم با بس اینکه آقای کتاب مالیشون باشه این کتاب همون کتاب باشه و اون مباحث مقدماتش شاید بشه همچی کاری میکنم.
خیلی عالی. آقای مجیدی در خدمت هم اگر شما هم
خب این رو مباحثه کردیم.
آها این جنبندیه.
نه این جنبندی ایشونه.
آها علا خیره انشاءالله.
از جنبه شما این جنبندی دچار اشکال صغروی است با اون دو پیش فرض داره. اشکال صغروی است که شما از کجا احراز میکنید شهرت قدما رو در اینکه اخبار این آقا رو مورد توجه کردن نه اسمی از آقا بودن نه اسمی از منبعش آوردن بله ایشون احد از فقها و رواتی که برای ما محرز بشن این یه نکته توصیق ایشون فقط از رجالهای رجالیون متأخر دیگه مرحوم مانگانی اینا مرحوم سابزری اینا متعرض شدن دیگه تو بعد بهترین حالت دیگه زاره من میگرده به اون آقای حسین آقای بهرانی نامی 150 تا 100 سال 150 سال پیش قبل از سال وسال به دسترسی
ما اون مرحوم قطیفی
بله که خب این برای ما اسلام میشه گفت فایده ای نداره ما اون تو پیش فرض داشته باشیم کما اینکه مرحوم سیدی یزدی ولی اون که حضرت علی فرمودید اینجا خیلی راحت رد شدن در اونجا ولی اشکال صحبتیشون سر جاشه کبرویان اگر کبر این جوار رو بپذیرن بعد خود مرحوم خویی صحبتیان اشکالشون درسته یعنی ما اصلا توی کبرا نیاد دعوا بکنیم بگیم آقای خوی اینجا رو سلمنایی از ما بپذیریم میگه بابا بیا سلم نمیدونم خواهی چی کار کنیم میگه بابا که نمیتونی بکنیم من با تو هم توی کبرا اشکال نکنم بلاد صغرا شما دوچار اشکالی
مرحوم هایی از دلت صغرا رو هم حل کرده برای خودش که
نه صغرا رو حل کرده دیگه از اون کبرا آره. صغرای اون کبرا نیست معتبر بودن روایت از این راه دیگه است.
خب حالا این پس نشد رد ایشون
نه
ایشون اگری داشت میگفت
نه اگری هم
بین
دوتا
پیش میخواستم مرخم بله انفهامم از فرمایش شما ردی بود که میخواست بگید خود این ملازمه غلطه شما دارید میگید ما وارد ملازمه نمیشیم ورودی نداریم
بله ورودی نداریم
ورودی به ملازمه که اگر نداریم یا اگره بله لم یتحقق بله متوجه شد حاجه های ابراهیم
اجازه ندارم که دیدم حالا
سلامت باشید. من یه چند نکته بگم چون میخوایم هم اینجا متوقف نشیم نمیخوایم خیلی همین مهم اینه که همین گرم بشیم و سرتیترا معلوم بشه که الحمدلله ولی شما هم اعلام اهل تحقیقید، بعدا خودتون جلو برید. یعنی مهم اینه که الان داریم این اتفاق رو رقم میزنیم. ببینید من سه بخش رو گفتم دیگه، یکی اون قسمت کتاب با اون نکاتی که گفتم و بعدم اون قسمت
بسم الله الرحمن الرحیم
خود ابن شعبه
و خود مرحوم و بعد هم مسئله روایت رو که عرض کردم، یعنی سند و رجالیش رو مسئله سند. ببینید یه عنایتی بکنید، میخوام بیام رو اون قسمت کتابه بعد بیام جلو. دیروز عرض کردم نگاه به کتاب، حالا من باید اون عبارت مرحوم عبارت حضرت آیت مددی حفظه الله تعالی که جزو مدققین به مالا مزید علیه این عرصه هاست رو ببینیم، اون قسمت کتاب رو فقط این رو دقت کنید، این رو دقت کنید. دیروزم تأکید کردم ببینید اگر کسی سبک شد فهرستی و کتابی، ای آدم تمام وساقت رو از کتاب میگیره،
ظرف برش موضوعیت داره،
مظروف پاک میشه با ظرف. لذا اون میگه اگه من لا یحضر بشه من لا یحضر، دیگه تو داخلش دعوا نکن. آقای خیرآبادی عزیز، من خودم نه الان، سال 83 84 85 86 آقای مجیدی حیران وادی بودم تو این محدوده رجال. من کم وقت نذاشتم رو حوزه رجال و حدیث، یعنی جنبه صدور، مخصوصا هم که بعضی از در واقع بستگان استاد من آیت الله جزایری حفظه الله تعالی از سادات شوشتر، اینها خیلی مقلد مرحوم صاحب قاموس الرجال بودن و من با قاموس هم خیلی حشر داشتم به خاطر همون فضا. و من دو تا استاد رجالی حدیثی داشتم در اهواز، یکی از بازماندگان مکتب مرحوم صدر علالله مقامه بود که قم هم درس خونده بود و بعدم به شدت منکر فلسفه و عرفانیات و فتوا به تنجیس و اینا تو اون وادی، و البته خیلی حدیث شناس و رجال و اینا، یکم آقای حیدر آیت الله حیدری که الان نماینده خبرگان خوزستانه، که ایشون صاحب اجازه اجتهاد از سال 70 و چند از آیت الله سبحانیه و اصلا خلقش آیت الله سبحانیه، قلمش، تألیفش، تحقیقش، ذوقش، اصلا امین چهرش هم حتی بعد بعدن ایشون هم، خب من خیلی خدمتشون مثلا استفاده این رجالی حدیثی به عنوان کارگاه درس خارج فقه، اما فقهی که من پیش ایشون رفتم فقط برای حدیثش بود نه برای جمع ادله و مبانی استنباطیش، بلو در اونها هم قوی یعنی، اما من برای و علاوه بر اینها سادات شوشتر، یعنی مقلدین مرحوم صاحب قاموس و یه طیفی هم اینها آقایونن، فقط هم قاموس نیست، حالا تو معروف ایشونو به خاطر کتاب نوشت. آقای جزائری دایی داشتن رحمت خدا رفت، آیت الله آسد محمد حسن آل طیب، این آقای آل طیب این صاحب باطن هم بود نه فقط صاحب ظاهر و اهل علوم و مقامات و حالات و اینها، که خیلی هم مرمایت الله کشمیری به ایشون عنایت داشت، آسد عبدالکریم بله، و این آقای عاشق محمد صافی که معروفه دیگه که سه نفر رو آقای کشمیری در قم اجازه داده بود، یکی آقای عاشق جعفر آقای ناصری حفظه الله تعالی که الان هستن، یکی آقای عاشق محمد صافی که اصفهان الان هستن، یکی هم آقای آست علی اکبر صداقت. سلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید شیخ عزیز. یا الله یا بفرمایید. بعدن این آقای عاشق محمد پدری داشت به نام عاشق حسن صافی، این عاشق محمدی که الان میگم صاحب اجازه از مرحومهای کشمیری، پدری داشت به نام عاشق حسن. عاشق حسن رئیس حوزه علمی اصفهان بود که ایشون که رحلت کرد اصفهانی آمدن مرحوم آقای مظاهری رو حضرت آقای مظاهری حفظه الله و ابقا بردن. از عاشق حسن از بازماندگان نجف قم، نجف اصفهان، و از شاگردان مرحوم حاج آقا رحیم حرباب اعلی الله مقامه الشریف رضوان الله تعالی علیه، اون ولی شاگرد او هم بوده. این آقای عاشق حسن صافی با این آیت الله اسد محمد حسن ما رفیق بوده، به طوری که مثلا آقای استاد محمد حسن علی الله مقام موقعی که رحلت میاد بعضی از مخطوطات و گنجینه‌هایی که پیشش بود داد به عاشق حسن. عاشق حسن زمان رحلتش فرستاد نجف. یعنی ارتباطات علمایی پیچیده. حالا اینها همشون مکتب حدیثی رجالیشون قاموسیه. من این که گفتم برای این بود، حالا مربوط به این جنبه ای کارم. خلاصه اینها هم یه تیم. من خودم تو این وادی به شدت متحیر بودم تو انقباض و انبساط ها، که یه دفعه یه کسی میاد میگه آقا سند از صاحب اصل تا مثلا شیخ طوسی تیمننه، معروفه دیگه، تا مثلا کلینی تیمننه، از صاحب اصل به اوبره بررسی کن. یه کسی مختلف، یعنی این انبساط و انقباض ها، تا دیگه به این نقشه ای که رسیدم که الان دارم محضر شما عرض میکنم، که ما این نقشه به منزله اصالت الوجود قصه است. حالا بسم الله الرحمن الرحیم، فهرستیین تمام قوام حجیتشون به کتابه، از ظرف مطهر للمظروف و مصحح للمظروف. کتاب درست بشه به قدر و قیمت نویسنده مظروف تقویت میشه. اگر نویسنده خیلی بزرگ نشه یک کمی رجال میاریم که باش مظروفه رو هم تصحیح کنیم. بعد تو این نگاه اینا ابالا که میان میگن اصلا شما نگاه کنید شیخ طوسی که فهرست رو ننوشت برای توثیق، چرا میگن تو کتاب فهرست شیخ طوسی توثیق کرده؟ مگه شیخ طوسی نوشتش برای توثیق؟ شیخ طوسی نوشتش برای تبیین صاحبان کتب، مؤلفه شیعه، رضا اصلا قراره توثیق بشه. یعنی مفروض اگر اجازه مؤلفینه که بارشی از که شیخ طوسی گفت دیگه لا شکفی. ببینید این نگاه میشه، این منطق میشه. رجالم که اوور، رجالم برای حالا اون فهرست بود، رجالم نیوور برای توثیق، رجالم بیوگرافی بود، رجال رو نوشت که علماء شیعه و صاحبان حدیثی که حالا خدمت کردن به حضرات معصومین یا عالمانی که من لم یرو عنهم حتی، اما بیاره چون
ترجمه یکی میشه
ترجمه. اما اون روز بافت فضایی طوری بود که از ترجمه یسابق رجال ناف توثیق غالبا. این میشه فضا، این میشه نگاه این فهرستی ها، که بعد با این نگاه اون مقدار رجاله اگر ما یه جایی یه کسی صاحب کتابه اما کتابش این صدوق نیست، توسی نیست، اعلی الله مقامهم و مقامهم، اما این کتاب مهمیه، نه در اون حد این بیاد با همون رجال بیوگرافی گونهی که توش یه سری توثیقات هم پیدا میشه زم زمیمه کنیم کارو تمام بکنیم. اما اینا واقعا مثل ان ربک لبالمرصاد آقای خویی تو بررسی سند می ایستن رو بررسی کتاب، یعنی اینا کوتا نمیان، اما موضع جرح و تعدیلشون شخص نیست، ولی همون دقتی که آقای خویی داره اینا داره. دقت کردید دارن چه؟ حالا شما با همین نگاهی که من میگم شما برید آثار حرفای مثلا خود آقای مددی رو ببینید تو این فضا، تغییراتی که الان آقای سیستانی فهرستیه، شما اگر درس آقای سیستانی چی درس برسه ببینید اینطوریه بیشتر. آقا رجالی مقام معظم رهبری، فهرستی نیست، رجالی. این یه نکته خدمتون عارضم. حالا یه نکته دیگه این ورد رجالی، اینم که دیگه معلومه دیگه، حالا نمیخواد اونو شرح بدیم دیگه، مصداق اتم مکملش نسخه فول آپدیتش برام آقای خوی علی الله مقامه دیگه، لیس له لیس برا العبادانه قهیه دیگه، باشم این چی نیست دیگه، اینم بذاریم کنار. اما حالا یه نکته دیگه ای دارم اینجا، تحلیل این که کسانی مثل شیخ اعظم، یک مثل کاشف الغطا، مثل صاحب مقابیس داماد شیخ جعفر، مثل صاحب مصباح الفقیه حاج آقا رضا، مثل آی بروجردی، مثل این طیف آدم ها رو بردن تو دستبندی رجالی و فهرستی غلطه. اینا این نیستن. پس اینا چی هم؟ شاید اون تابستون قبل یه بخشی از این رو نمیدونم گفتم یا نگفتم، نمیدونم اصلا بحثمون به اینجا رسید یا نه. اینها یه نگاهی دارن، ندارن مجرمان رسائل استصحاب رسائل تعادل تراجیم، اینها یه نگاهی دارن به محضر با سعادت شما آرزم به تاریخ تطور علم حدیث. ببینید این به منزلت الاساس رو فهرست و رجاله، تاریخ تطور علم حدیث. اعتقاد دارن که اون روزی که کتب اربعه نوشته شد، حالا حداقل تا پایان زمان شیخ طوسی رو به عنوان زمان بذاریم فعلا، تا بعدا روش بحث کنیم، تا اون موقع ما مسئله قرابت به عصر معصوم به زمینه طریقت و سماع رو داشتیم. این دوتا حالا با یه چیزایی که کنارش هست به اندازه اینا مهم نیستن، برای ما یک قرینه ای میسازه که این قرینه نسبت ما رو با معصوم از فیلتر اینا عبور میده. یعنی ما به پشت اینها تو عمود زمان دسترسی نداریم. این معنای اصلی تو قصه تاریخ تطور علم حدیثه. شما دیگه بخواد بگید فهرست، بگید رجال، بگید حدیث شناسی، بگید علم درایه، بگید ضبط الاحادیث، بگید اعراب و اعجامها، همه از کانال اینا به ما میرسه. پس این دوره یه فیلتر عمومیه. حالا چرا گفتم فعلا بگیم تا زمان شیخ طوسی؟ ممکنه بگیم تا بعد زمان شیخ طوسی، تا فلان موقع، باز این فیلتره تمام فیلترینگ عمل نمی کرده، اما جزء فیلتر بوده. ببینید این غیر از اینه که شیخ طوسی حکومت فقهی داشته رو 100 سال بعدش، او اجتهاده. من اجتهاد الان کاری ندارم، فعلا تو حیث علم حدیث میگم. یعنی شیخ طوسی در حد تهذیب و استبصار و رجال و فهرستش، حیثیت تخصصی علم حدیث
قبل از تفریع.
نه 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 نه، اسم تفریع هم برای بحث اجتهاد میگمش، الان اونو بهش میرسم. یعنی حیثیت تفریع برای ما تو چی مهمه؟ تو اجتهاد مهمه، نه تو حیثیت حدیث.
قبل از اجتهاد میگم، یعنی همون قبل از تفریع.
نه متوجه شدم فرمایشتون. عرض منو عنایت کنید، این که دارم میگم من حیثیت حدیث برام مهمه نه حیثیت اجتهاد، اون که کدوم عصر تفریع یا تفریع نیست، وقتیه که میخوایم بریم وارد حیثیت اجتهاد بشیم اونجا این مسئله برامون مهم میشه. ما الان برامون اون تیکه مهم نیست، اصلا نیاریتش. دقیق فهمیدید؟ اصلا شما اگر تونستید قرابت معصوم با او توضیحی که اینا میدن به علاوه عصر سماع الحدیث و تا قرن دهن بیارید، ما نوکرشید. ولو عصر تفریع از 460 به ایور درست شده. لذا میگم ما فعلا نسبت به تفریع لابه شرطیم. عنصر تفریع یا غیر تفریع مال مسئله اجتهاده که آقای بروجردی میگه گفتین این مرزش کجاست، گفتم الان میرسیم صحبت میکنیم، همین تقریرتون فرمودید. میگم الان پس حیثیت این خیلی برام مهمه که دارم تأکید میکنم، حیثیت و علم الحدیث به شؤونهی ضبط و اعراب و اعجام و خدمتون عرض کنم تشخیص تقیه انلا تقیه و وجود عناصر خارجیه زمان عصر معصوم بیدن بیدن برسه و همه اینا، اینایی که مال اون قدیم بهش میگفتن علم، بهش میگفتن فقه الحدیث، علم الحدیث، حدیث خانی، حدیث شنیدن.
من فکر کنم از طریق مکتب کوفه رو میفرمایید. این تعبیری که آیه مددی دارن ناظر به مکتب مقداد که کاملا اهل کلاس توی کوفه ظاهرا اسلام میشه گفت این خیلی پررنگه.
اما باز اون قصه مکتب کوفه و مکتب اونها باز یه جنبه دیگه ای از قصه است. یعنی اگه بخوایم مثلا چی میخواستن اون روز که مکاتب رو جدا میکردن؟
اونجا آقا خود خبر دیگه واقعا موضوعیت نداشته تو خصوص مکتب بردار قرائن
نه متوجه. حالا اگر من یه درخواستی کنم فعلا وارد ایتیکه هم نشیم چون من باز این خودش یه زلعیه. ببینید این اجتهاد آقای مددیه
بله.
که داره قصه ببینید قصه مکتب کوفه و بغداد رو پیوند زدن به بحث فعلی این خودش یه قصه ایه ممکنه این پیوند نخوره به این راحتی مستحضر شدید
بله.
اما قبول دارم اون چیزی که ذهن شریفتونه درسته این کار تو مکتب کوفه غلیظ بوده
بله.
این مطلب دو. اما الان ما این رو میخوام این علم حدیثه ببینید چون الان این چیزی که من دارم میگم این اصلا از بغدادم برسه اما تو قرن 4 و 5 برامون مهمه
این دوتا شرط باشه
آره برای همین میگم نریم الان تو اون برش یکم من حساسم تا اینا رو گفتم من صحنه رو توضیح بدم بعد حالا هر کدومش میشه رفرنس یه تحقیقی من خواستم فقط نقشه رو شما تو ذهنتون داشته باشید خب وقتی این اتفاق میفته وقتی این صحنه به وجود میاد خب یکم باز تمرکز کنیم روش اینا میگن آقا بسم الله الرحمن الرحیم مثلا یکی از مؤلفه های مهم اینه میگن آقا اون عصر سماع الحدیث چه خاصیتی داشته؟ میگن یکی از خواص مهمش ببین الان میخوام مرزو به هم بریزم میگن یه خاصی یکی خواصش اینه ما خیلی وقتا در روایت لفظ مشترک داریم یا مثلا ضمائر و اسماء اشاره بدون مرجع داریم تو روایات
مبهمات.
که اینا میشن مبهمات ما و بعد اینا رو همه رو تو نظام اصولی جدید بعد آخون میگیم اینا همه قدر متیقنای در مقام تخاطب بوده که الان ما خبر نداریم این معمولا اینطوری ما یه عنوانا کجا به کار میبرن این عنوانا خب اینا تو خیلی از روایات هست و خیلیش حل شده تو بعضیا مونده که ما گیر میکنیم توش اونایی که حل شده چجور حل شده آقای صادقی توضیح عینی
اون که داشته می نوشته یا ست شنیده تو اون حاشیه هاش یا تو اضافه هاش
نه حالا مکتوب نه اونا یه دعوایی سری دارن میگن اونی که مکتوب منتقل میشه اصل الحدیثه یعنی از قدیم حواسشون بوده اصل حدیث با قرائن از قاطی نشه اونا اصل حدیث رو می آوردن اما انگار مثلا فرض کن تو یه دفتر دیگه برای خودشون یادداشت کردن فراموش نکنن اون روزی که من شیخ الحدیث و شیخ الاجازم این میاد پیشم حدیث فرا بگیره من این جزوه رو تو یک سال دو سال بهش درس میدم خب چی بهش میگی تو این دو سال خب این جزوه رو بدن دست من تو دو روز میخونمش تو یه هفته هم کل اعراب اعجام و تجزیه ترکیبش انجام میدم و چی کار میکردی تو یکی دو سال تو یکی دو سال یکی از جنبه‌های مهمی که توضیح داده میشده همیناست میگه اون موقع فلانی جلو امام بود که اومع بیده اشار بیده و قال فلان عدتون من القرائن المحفوفه ها اینا میاد منتقل میشه بعد اینا همونایی که خب اینا کجا میاد تو اون سماع الحدیثه تو اون سینه به سینه
باز مکتوب نمیشه
بخشیش شده بخشیش نشده یه بحثی اینجا دارن خودشون چون بخشش داریم دیگه مثلا تو جمله معترضه اوورده صاحب بصائر
قال ابي عمر يعني فلان
آره مثلا فتبسم تو روایت و اخذ لحيته اینطور مثلا داره این حالات خب حالا بریم جلو من می‌خواستم که فضای بیشتر حس کنیم بعد اینا میگن خب یکی از اتفاقات دیگه‌ای که تو این عصر اتفاق می‌افتاده چی بوده تو این سامانه اینها میومدن میگفتن نگاه ما داریم روایت بهت میگیم ببین اینا حقیقتاً حساس بودن ما قاله المعصوم قاله ثبت ثابت الى يوم القيامه اما حواست باشه حضرت این تقیه‌ای گفت چون تو جلسه گوریک به کفشا بود اینا جزء قرائن منتقل می‌شده حذفش نمی کردن از کتاب چون قاله تحفظ می کردن رو حرف امام اینه که اصولیه ما امروز ببین ما این صحنه رو این اهتمام به حرف امام رو داشته باشید خب اینو کی بهشون یاد داد خود امام گفت حرفای منو بنویسید به کار میاد. آی صادقی یه همونه، میخوام دو تا خروجی ازش بگیرم. گفتم من اینا تیتر میگم، هر کدوم بریم توش خیلی حرف هست ها، یعنی اثر اصولی داره، اثر فقهی داره، سیستمو به هم میریزه. مثلا اینا اینجا میگفتن آقا چرا ما با تعادل تراجه تو خاتم علم و اصول میذاریم؟ مظفر طبعا لای اصفهانی دور اخیر آوردش تو باب حجج ادامه خبر واحد، چرا اینا تو خاتمه میذاشتن؟ اینا میگفتن روایت حتی اگر با مرجحات بل با ممیزات، ممیزات حجت از لا حجت، از حجیت ساقط بشه، اما روایت روایتون، یعنی اگه یه روز شما نزد کردی روزی سه تا روایت بخونی، یکی از نایی که میتونی بخونی همینه، روایت حذف نمیشه. لذا نمیدونستن بهش بگن لا حجتی. لذا دیدید گاهی اوقات تو باب حجت، تو باب تعادل شیخ میگه با این لا حجتون ظاهره
لا یفتابه،
اما دست بهش نزن، روایته. ایمان همو احتمام است. همینه که ما تو برش اصولی متأخر هم بعد میرزای قمی به ایور اسمشو میذاریم چی؟ میذاریم خدمت شما عرض کنم که اشتراک مکلفین در تکلیف. خود حضرات مراقب بودن یه طوری بگن که بعدیا هم بتونن استفاده کنن. حکمت امام، قاعده لطف، اینا عی در میاد. اینا برش عقلانی علمی انتزاعی کلامیه، همون سیره‌ای که اهل بیت عصمت اصحابشون رو توش تربیت میکردن. چیزی که شنیدی حسبش نکن، بذار بنویسش، اما بگو که این تقیه بود. این اتفاق تا کی ادامه پیدا کرد؟ تا کتب اربعه. کتب اربعه اینا رو تنقیح کردن دیگه، تقیه هاشو گذاشتن کنار. لذا شیخ میگه من اطلع علا تنقیح الکتب، میفهمه که دیگه قصه آقای مجید داره یه ثمره جدی میگه، خیلی این مهمه، میفهمه که دیگه مسئله جهت صدور خیلی مسئله مطلابهی نیست. یعنی من وقتی روایت های کتب اربعه رو میبینم لازم نیست دوباره برگردم برم کتب عامه رو ببینم اینا مخالف عامه یا موافق عامه. بعد اگه من این کارو نکردم شما بهم نگو ای به تو این همه روایت که حضرت اکده و اصر على حیثیت ما خالف العامه ففی الرشاد، چرا تو دستگاه استنباطیت از این استفاده نمیکنی؟ شیخ میگه بخاطر اینکه اطلعت على کیفیت تنقیح الاخبار و ضبطها.
اخبار جعلی هم
همین کار کردن، بخش زیادی از اخبار جعلی و بخش زیادی از اخبار تقیه ای رو صاحبان کتب اربعه دیگه وارد کتابا نکردن، پس فیلتر خورده. ببین آقای مجیدی، حالا بعدم نه همین، این که میگم فیلتر خورده اینو هشتگ کنید فعلا، بعدن از این استفاده میکنم، بعدن از این قصه استفاده میکنم. ما دیگه باید یا رومیه رو یا زنگیه زنگی بشیم آخرش. اجتهاد کردن، دخالت کردن، بخشی ها رو حذف کردن، اما حالا اونی که مدسمون رسیده قراحشه، خالصشه. ببینید آقای مجیدی، آقای خیرآبادی، این نگاه، نگاه شیخ به حدائقه. شیخ بخش زیادی از این ماجرای کیفیت و ضبط الاخبار حدائق میگیره، بخششو از ملا امین استرآبادی میگیره. دقیق فهمودید؟ میخوام بگم حالا چرا اینو تذکر دارم یه تیز که
من فراموش
نکردم، من چون یه چند سال پیش من صحنه رو تمام بکنم بعد دوباره وارد گام بعدش میشم. این تیکر رو داشتم، این تیکر رو بولد کردم که ببینید ما با یه نگاهی یه دفعه میایم مواجهیم، چون آقای مددی خیلی این نگاهو داره. آقای مددی شیخو ببینید، حالا این اصول انتزاعی‌ها رو که میذاره کنار، اونا هیچ سیستمای خوب اینا رو کسی کار نداره. تو ایور قصه کسانی مثل شیخ، مثل صاحب حدائق، مثل وحید بهبهانی مصابیح الظلام، حتی یه جایی بحر العلوم رو متهم به تساهل میکنه. خیلی ای تو کارهای مددی هست تو جاهای مختلف. از قدیم من یادمه اینطور بود. خب اینو گفتم که ببینید ممکنه ما از زاویه دید اونا نگاه نکنیم به قصه. تو زاویه دید ما اونا متساهلن، تو زاویه دید خودشون هیچ تساهلی وجود نداره. مستحضر شدی؟ خب وقتی این صحنه درست شد، پس این اتفاقی که برای اون قرن 4 و 5، یعنی 3 4 5، یعنی از زمان آقا امام هادی، آقا اواخر آقا امام جواد، آقا امام هادی، آقا امام حسن عسکری علیهم السلام و بعدم غیبت صغرا بود که بیاین تا زمان شیخ طوسی، یعنی دوره قمیین ما برقی و مثلا خدمتتون عرض کنم ابن ولید و این اولیاء الهی و بزرگان فقه و فقاهت تا برسیم به شیخ طوسی تو این صحنه. خب این دوره چنین خاصیتی داره. آقای آی مجیدی عزیز تاج سرم اجتهاد توش نیست، عاشق محسن هست. خب بابا راحت داره حدیث حذف میکنه، اونم حذف میکنه که به دست ما نمیرسه، تو رجالش هم هست. و الا خب این خب واضحه شیخ طوسی که داره رجال مینویسه تو 400 مثلا خدمتون عرض کنم 38 39 مینویسه، کیو مینویسه؟ کسی که متولد متوفای 93 قمریه. خب چقدر فاصله است؟ این کدوم خبر ان حسن اینو ساپورت میکنه؟ پس اجتهاد الا ما شاء الله وفور داره. این که بگیم ان حسن است و تحلیل نیست و اینا، نه هست. اما این عصر یه چنین منقبت و رتبه ای داره که اینو بعد اینکه کانورت میکنن تو تحلیل‌های اصولی سعی میکنن از باب حدس منتهی به حس حلش کنن یا محتمل الحس و الحدسش کنن. اما این یه مبدعی داره این قصه. یعنی اینطوری بگم آقای مجیدی شما تو نظام اجتهادیت هر تحلیلی میخوای بکن، هر تحلیلی. آقا این از باب قاعده کلی که من تو محتمل الحس و الحدس درست کردم، یا از باب اینه که اینا نه مسلمه که حدس منتهیه به حسن به خاطر سماع، یا هرچی. بالاخره زمین فقه اینه. اصلا بدتر، آقا شما انسدادی، انسداد کبیر، انسداد کبیر، خب باید جمیع الظنون رو تحری کنه دیگه. باز آخرش مگه الان شما وقتی میخوای یه زنی احتمال میدی، زنه کجا در اومده؟ یعنی اجنده برات از غیب آورده؟ خب باز همین میشه. یعنی ما میخوام بگم از این محیط خارج نمیشیم. ما الان هرچی داریم شنا میکنیم تو آبی هستیم که اینا درست کردن، تنفس میکنیم تو اتمسفری هستیم که اینا تشکیل دادن. یکم میخوام این حسه به وجود بیاد براتون. هی دارم از جوان مختلف میگم تا صحنه رو تجسم کنیم. ببینید بعد آقای مددی رو دوباره بخونیم، بعد بریم سراغ آقای خویی، بعد بریم سراغ حاج آقا موسی یا دیگران. اول این صحنه، این بدیهی ماه. یعنی الان آقای مددی وقتی میخواد هر چقدر کار کنه رو چی میخواد کار کنه؟ شیخ آقای بروجردی که میخواد رجال شناسی کنه رو چی میخواد کار کنه آخرش؟ کسایی که بینا بینن رو چی دارن کار میکنن؟ یه بیسی کار میکنن که این بیس او قرن تشکیل داده، اون دو سه قرن تشکیل داده، اون فاصله زمانی درستش کرده. این میشه نکته اصلی. این رو شیخ و دیگران به منزلت الاساس در علم حدیث میدونن. علم حدیث به تمام شؤونش از درایه و رجال و کتاب شناسی و فهرست و همه چی میگن همه روی سواره. آفرین. بعد آقای صادقی وقتی این شد دیگه دعواهای بعدی قلیل الفائده میشه. یعنی شما فقط بتون اینی که من گفتم، نه میخوام تحفو فعلا درست کنم، میخوام حرفا رو دستبندی کنم. میبینید یه کسی میاد به شما میگه که ببینید مثلا یکی از قرائن بشماریم، قرائنی که اینجا بود، یه کسی میاد میگه که آقا سندار حذف کرده، مرحوم ایروانی سندار حذف کرده، اجتهاد ما غیر اجتهاد اوه، صریح عبارت مرحوم ایروانی ها، ببینید شما سندار حذف کرده، ثقه هست، اما کی گفته اجتهاد ما با اجتهاد او یکیه؟ شاید رعا به نظره شریف به ساقت آذر راوی و انا رأیتو به اجتهادی عدم به ساقت آذر راوی. این صریح عبارت مرحوم ایروانی و خیلی هست باز. درست شد؟ شما چی جواب به این میدی؟ ببین الان با این صحنه که من درست کردم، شیخ طوسی میگه ببین اجازه بده، نظر من در مقابل نظر تو، بله اجتهاد ما ممکن با اجتهاد تو فرق کنه، اما او در طول تو، نه در عرض تو. اگه او واقعا متوفای بین 380 تا 409 و 10 باشه، او که تو ما قبل از 460 او در طول توه، مثل شیخ طوسی. چجورش حدس شیخ طوسی سر وساقت یک کسی عدیل تو نمیشه؟ بله مگر ببین نمیخوام باب اجتهاد کامل بر. مگر تو همان زمان قرینه عدل پیدا کنی، یعنی بگی نجاشی غیر شیخ گفت و الا تو فیلتر اونا کس اصلا لاحجتی تو او فیلتر. تمام کسانی که تو اعصار متأخرن این نسبتو دارن،
همین تو زمین قبلی دارن موضوع میکنن،
تمام شد. اونا نسبت به ما کل معصومه، اونا نسبت به ما کل منابعه. وقتی اینطور شد من نمیتونم بگم شاید نظر او غیر من باشه. ببین بله میتونی بگی اگر نجاشی غیر او گفت آره، اگر شیخ طوسی، سلار دیلمی اعلی الله مقامه هم، ابو صلاح حلبی اعلی الله مقامه، سید مرتضی، سید رضی، خدمت با سعادت شما عرضم، شیخ مفید، شیخ صدوق، پدر شیخ صدوق، ابن ولید، صفار، نمیدونم خدمتون عرض کنم، برقی، اینا خوبه. اما ما نسبت به او لا حجتیم، لذا نمیتونیم. ببین این میخوام بگم وزن استدلال، دقت کنید استدلال تو مصبش خفه میشه،
حواسمون نیست تو اون اتمسفر داریم نفس میکشیم،
نفس میکشیم. لذا گفتم حرف شیخ این اساسه رو فهرست اثر داره، رو رجال اثر داره، این به منزلت الاساس برای علم الحدیث به تمام شؤونه ایه.
پس هر چقدر اون تنقیح ما تدقیق بشه، تحلیلش، اطمینان ما به اون روایاتی که از اونجا به بعد دست ما رسیده بیشتر.
آفرین. اما به شرط اینکه رو اونا کار کنیم، اونم با نظر مثبت به اونا نگاه کنیم نه با نظر منفی. چشم الان میدونم شما دیگه شما وقتی با این مددی اومدی تو سهله من دارم یه کاری دیگه فهمیدم. خب این یه نکته. پس این اساسه رو تونستم یکم میدانی کنم حسش
از تصور شد.
حالا برم جلوتر تو این فضا، یه پله بعدی به وجود میاد. من میخوام صحنه رو کامل کنم بعد دیگه کامل دوباره میشنوم. یه تیکه دومی وجود داره اینجا، اون اینه. ببینید اینا میگن که حالا از او اصل میایم فاصله میگیریم تا یه جایی این فیلترینگ صد صد عمل نمیکنه. ممکنه 50-50، ممکنه 20-80 عمل کنه. یعنی تا یه جایی میبینیم دو تو رو خدا، این جمله‌ای که گفتم رو دوباره یادآوری کنید، من الان دارم حیثیت و علم الحدیث نگاه میکنم نه حیثیت و الاجتهاد و الفقاهه. با حیثیت و الاجتهاد تا قبل 460 عصر فقه منصوصه، بعد 460 عصر فقه تفریعیه، اینو میدونم. الان کار به حیثیت و الاجتهاد ندارم. اون سوال شما رو ما در تاروک ای بحث می نویسیم، میز بین اجتهاد و فقه منصوص رو دقیقا معلوم کنید، اینو نگه می داریم، اینو باید بررسیش کنیم. اما هر جا ثبته که این اجتهاده، حتی اگه شیخ صدوق هم باشه نمی پذیریم. اجتهاد نه تو علم حدیث، تو اجتهاد فقاهی دارم میگم. نمونه میتونم براش مثال براتون بزنم؟ آره، نمونه واقعی. مثالش نماز جمعه. مثالش بحث اوقات صلات. اونجا قشنگ با قرائن، یعنی وقتی خواستم این سوال بررسی کنم با مؤلفه‌هاش که بگم خودتون برید تو کتاب فقهی میبینید شیخ صدوق اینجا قشنگ معلوم از زمان صدوق تا الان اجتهادیه ماجرا. تو بحث اوقات وقتی اجتهادی شد باب اجتهاد واسعه. اینجا دیگه لا فرق بینی و بین صدوق علی الله مقامه شریف، چه لا فرق، خاک بالله. اما این میشه اون اجتهاده، اما این حدیثه. میخوام بگم جدا کنید، این خیلی مهمه، این تفکیکی که دارم عرض میکنم. خب حالا تو این تفکیک آقای صادقی عزیز، ما اومدیم جلو دیدیم قاضی ابن براج طرابلسی علی الله مقامه متوفای 481 قمری، قاضی ابن براج داره مستقیم از اصل صفوان نقل میکنه، خداسشه. و ما هم میدونیم سیستم چیه، ابن براج رو میشناسیم، اعلی الله مقامه هاشه، میدونیم سیستمش سماع الحدیثی بوده. اما مثلا فلانی رو میشناسیم تو همون عصر هم هست، اما سیستمش به جاده ای بوده، اینو میزنیم که اما ابن براج نه، اینو ملحق میکنیم به او فیلتر. البته ممکنه همه اصول اربع معدسش نباشه. پس این ماجرا فیلتر کم و زیادی داره. میبینید تا زمان مرحوم اعلی الله مقامه و شریف ابن ادریس بعض از اصول سینه به سینه موجوده، به سماع الحدیث موجوده، چون ابن ادریس خبر واحد حجت نمیدونسته، خبر محفوف به قیل. اصلا محفوف به قیل که بابا این که میگن اونا خبر قطعی حجت، این جمله غلطه، این جمله مال رنسانس علمه. اونا اصلا قطع نمیدونستن چیه، میگفتن خبر محفوف به قرینه است املا، محفوف به قرینه اصل سماع. که بعد ما تو کتابای جدید دیگه میخونیم خبر قطعی، یه عده‌ای مثل مرتضی خبر فقط خبر قطعی قبول داشتن، خبر ظنی قبول. اصلا اونا تفکیک قطع و ظن نمیکردن، اونا میگفتن یا این لاین یا غیر. اصلا کار نداریم این لاین به حیث نفسانی چی میده یا چی نمیده، اصلا ممکنه ظن نوعی باشه، ممکنه یه کسی یه فقیه عروض آدم شکاکی باشه، اهل سوء ظن باشه، نعوذ بالله نعوذ بالله. مثلا مثلا خدمتتون عرض کنم، مثل ابن قصائری تو حدیث تو رجال باشه، خیلی حساس باشه، خیلی خط کشی شده برخورد کنه، اما همونم طریق و قبول داره. وقتی تو لاین قرار میگیره همه قبول دارن، این جزء مسلمات شیعه بوده. انگار اصلا این سبک رو معصوم بهشون یاد داده، انگار این سبک ریشه داره. مستحضری؟ خب حالا
معلومه که اگه محبوب قرارم بود عصم کردن نبود
میذارن
که سماع میشد.
نه نه، اگر محفوف به قرینه بود یعنی سماع، اصلا قرینه یعنی شیر همین سماعه. اینا با این کار میکردن. وقتی اینطور میشه، لذا ابن ادریس میگه من خبر واحد معتبر نمیتونم. اما ابن ادریس به انسداد نمیرسه. چرا؟
جفاتش یعنی همه
از طریق سماع بوده. روایاتی هم که بهشون فتوا داده تو متن سرائر، اونا چی؟ اونا به طریق سماع بوده، اما اونا نه تو کتب اربعه بوده، سماعش تا ابن ادریس آسان‌تر بوده، مستطرفاتش دور زدن کتب اربعه بوده. ببین یعنی یه طریق متعارف داشته برای خودش با کتب اربعه، یه طریق غیر متعارف هم به بعضی از اصول داشته، مثل حریز، بعد با مجموع اینا فقهش را مینداخته، نیازی هم به خبر ظنی نداشته. خب بگم اینم تا یه دوره ای اتفاق می افتاده. لذا اینطور نیست که ما فقط می ایستیم تو اون قرن، هر جا این ملاک وجود داشته باشه اینم تمام. خب حالا یه پله دیگه برم جلو، دارم رو ما بعد عصر شیخ طوسی حرف می زنم دیگه، یه پله دیگه میرم جلو. حالا اگر با این توضیحی که من گفتم، ما نوکر عصر قرن 3 و 4 و 5 آقای مجیدی، بیا یه اصل سازی کنیم رو قرن 3 و 4 و 5 که بر اساس او تکلیفمون معلوم بشه. اصل سازی، اینا میگن ما نمیگیم باب اجتهاد در حیث رجالی یا فهرستی یا بررسی کتب مسدوده، اما اجتهاد بین الاعلام، مثل که روایت امام صادق و روایت امام باقر بسنجیم عام خاصش در بیاریم، بین نجاشی و شیخ طوسی و شیخ مفید و مرتضی و صدوق و اینا باید بسنجیم، ماها نیستیم این وسط، ما همه از بیرون صحنه داریم نگاه میکنیم به اونجا. اونجا بین اعلام، اگر تونستیم بین اعلام یک سری تفاوتا در بیاریم، بعد اقوا و ارجحش میتونیم بگیریم. این یک. اما نکته دوم، حالا اگر لبخده و طبعه دستمون رسید، یعنی قشنگ شیخ طوسی سند گفته بشن فتوا داده، هیچی هم دست ما نیست، اینجا چیکار کنیم؟ این آقایون رو کدوم دسته بود که این بحثا شروع شد؟ رو شیخ تو، شیخ اعظم و ای تیف بود، بهرانی و اینا. اینا میگن اگر، ببین آی صادقی چی گفتن؟ شیخ طوسی روایتو گفته، سندش هم گفته، هیچی هم دیگه دست ما نیست، خودش هم بهش فتوا داده، قشنگ فتوا رو داده بش. ما چیکار میکنیم اینجا؟ سلار دیلمی علی الله مقام متوفای 448 قمری فتوا داده بش. سرائر مراسم،
اگه نسخه مبعدین و همان نسخه باشه و شد ایشون طریقت و سمایی بوده اطمینان،
فرض اینه که او دست، حالا من قد نسخه میشه بحث بعد، من فعلا بحث بعد گفتم سلم رو او دستمون رسید،
دست
چیکار کنیم؟ اینا بیا بشه عمل میکن. خب حالا یکم سخته، اصلا سند نیورده، قال اما نسبتش داده به حضرت، یا بازم بهش عمل میکنه.
یعنی میم تفکیک کنم ببینیم آیا این روایت رو از اون طریق دست، چون تمدید همه اصل دستشون که نبوده.
نه قبل شیخ طوسی رو گفتم، نه ما بعدی ها گفتم، یه بار اصل سازی کنیم سر قرن 3 و 4 و 5 باشد. نه سر ما بعدی ها. من یه بار اومدم تا ما بعدی ها، حالا برگشتم خواستم یکم با ما بعدی ها یکم دلمون قرص بشه که برگردم اصل سازی رو سر اون عصر انجام بدم. پس اینا میگن خب اینم تا اینجا تمام شد. از همینجا اون نظریه آب میخوره که سلسله سند صاحبان کتب اربعه تا صاحبان از تبرکیه، مشیقه تبرکیه، نه جنگ روش بال همینه، باز احراز کرده که داره نقل میکنه،
متعدد بوده تو رو
حالا متعدد بگو وساقت داشته، برای او بوده، براش بوده. مستحضر شدید دارم چه عرض میکنم؟ نمیخوام بگم حرفات درستی یا نه، میخوام سازمانیابی کنم بگم هر قرینه این جاش کجا، گفتم میخوام از تحیر در بیام بدونیم هر چی جاش کجاست توی هندسه اجتهادی، ببینیم کی داره کجا میره، سر کی میخوایم بتراشیم، ما با معلوم کنیم با کییم آخرش. ممکن ما تو این مدرسه باشیم اما این تیکه رو نپذیریم به عنوان قرینه، او اشکالی نداره، اما فقط بدونیم کجاییم، بعد رو زمینیم، تو قاره آفریقاییم، قاره آسیاییم، جامون معلوم باشه فقط. خب اینم تا اینجا تمام. برم جلوتر. اینجا قسمت سخت ماجرا پیش اینا چی میشه؟ میگن خب چجور بین کتب صدوق فرق بذاری؟ صدوق من لا یحضر نوشته، خصالم نوشته، صاحب الاعمال قابل اعمالم نوشته، چجور اینا رو فرق بذاری؟ اینجا میگن خب خاطره که خود صدوق فرق گذاشته. اینجا پای مقدمه میاد وسط، لذا ممکنه یه مقدمه ای مثل مقدمه عیون و اخبار و رضا یه قوتی پیدا کنه که بیاد بشینه جفت من لا یحضر یا یه پله کوچولو پایین تر، اما جفت خصال و ثواب الاعمال و اینا قرار نگیره. تو سیستم اینا اینطور میشه، لذا میبینید یه کسی مثل شیخ اعظم میگه که آقا من تمامی روایات و کتب اربعه الا قلیلا فی غایت القله برام حجتم. او الا قلیلا یعنی چی؟ نه مثلا بله او درسته، فهمش درسته، نه من الان میخوام جنبه حدیثیشو بگم. الا قلیلا یعنی چی؟ یعنی اونی که بین خود اعلام تو و از درگیری به وجود بیاد، همینی که الان بیرون گفتم اجتهاد قلیله،
باز خودش رو در اون عرض قرار
نداد. قرینه عبارت هم داره شیخ بر همین مطلب. اینه تمام کنیم. خب حالا با این نگاه آقای مجیدی که الان اصل سازی کردیم، کافیه که ما تو عصور متأخره بتونیم یه حدیثی رو یا یه کتابی رو، حالا میخوام کتابم بهش اضافه کنم دیگه، تو اون عصر به صورت جدی نشون بدیم، یعنی نشانه از الان تا قرن 4 رو دقیق بدیم و نشون بدیم تو قرن 4 این به معرض عنها نبود. کافیه برامون دیگه، ببین با این نگاه اینطوری میشه، مشکل نداریم دیگه. عاشق محسن آقا. خب حالا میریم تو تیکه پایانی قصه. حالا آیا دیگه از بعد از اون عصر نهایتا مثلا ابن ادریس به نحو موجب جزئی، تا شیخ طوسیش به نحو موجب کلیه، دیگه تا ابن ادریسش به نحو موجب جزئی اومدیم، دیگه بقیهش فلت همه یه شکلن دیگه، دیگه هیچ فرقی بینشون نیست. این تیکه پایانی، اینجا دوباره اختلاف وجود داره، اما این اختلاف از جنس او بالاییه نیست، اول اونو بستیم، مبنامونو اونجا بستیم دیگه. اینجا یه اختلافی وجود داره در این عنوان که یه عده‌ای اعتقاد دارن که ما تو تحقیق میدانی تاریخی به این نتیجه رسیدیم که کسانی مثل علامه مجلسی صاحب بهار، مثل سید ابن طاووس، حتی مثل ملا محسن فیض کاشانی، مثل صاحب وسائل حور، حتی حتی بعضیا میگن مثل صاحب حدائق اضافهش میکنن به اینجا. یه عده مثل علامه حلی قطعا همه اینا علامه رو قبول دارن، یعنی کسانی که این وسط به نحو موجب جزئی میخوان باب باز کنن فقط اصل به کلی در بیارن، علامه رو همه میپذیرن. محقق حلی رو همه میپذیرن. محقق حلی رو که نه فقط تو روایتش بلکه تو درایتش هم دیگه کن نبی میبیننش. میگن اینها اگر شهادت بدن که این کتاب مال فلانیه یا در فلان عصر بوده، میگن شهادتش کافیه مگر معارض داشته باشه. مستحضر شدی چی شد؟ اینش دیگه خیلی خاص شد، این باید اثبات بشه. اگر کسی اینا رو بپذیره، یه طیف آدمایی تو این مدل بپذیره، کار میکنه باشون.
به این بیان که اون تمحضی که اینها تو حدیث داشتن شیخ طوسی هم سلم نداشتن، اگر حرفی بزنند
نه 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 اون جواب شیخ طوسی که مال اون موقع است.
میدونم آجا، به این جهت دارم میگم که از باوری شما خلاصه اون ویژگی بارز خبرگی که در مثلا مرحوم صاحب بهار وجود داشته یا خور وجود داشته، چون اینایی که ببین هر آنچه با آنها رسیده به ما رسیده، چرا آنها
نه آفرین. پس سوالو دست بذارید رو شما، شما در واقع دارید اینو میگید، میگید خب حرفتون قبول، قرینه مضعفش اینه که چرا شیخ طوسی اینو هیچ دستی بهش نزده؟ اینو سواله، درست شد؟ این یکی از مشکلات جدی برای کسانی که میخوان این صحنه پایینو درست کنن. من واردش نشدم، نمیخواستم من واردش بشم، حالا گفتید این تیکر رو جواب میدم خدمتتون به قرائت اینا، اما باید بحث کنن، آسون نیست ها، اما بتونن از همه هفت خانش بگذرن. یکی از خانهای مهمش همینه. چه جوابی میدن به این مثلا؟ میگن دیدید خود شیخ طوسی که به صدد نوشتن فهرست بوده، تو همان زمان بعدن خدمتتون عرض کنم ابن داوود اومد گفت فلانی هم فلان کتابو نوشته، شیخ طوسی تو فهرستش نیورده بود. خدا داری دیگه تو رجال ابن داوود. خدمت شما عرض کنم، محضر شما عرض کنم، ابن ادریس گفت فلان کتاب شیخ طوسی اسمشو نیورده. پس یه چیزایی تو همون اصل بوده که از قلم افتاده. این که ما قرن 3 و 4 و 5 رو بردیم تالی تل و معصوم قرار دادیم، به این معنا نبود که اینا معصومن چیزی از دستشون، به این معنا بود که چیزی که ازشون به ما رسید اوکیه. نگفتیم هر چی از کانال اینا رسیده، گفتیم هر چی از اینا رسید، قضیه رو عوض نکنیم، هر آن چه از اینها رسید حائز للمنقبه، اما چیزهایی هم دستشون.
شما نهایت میتونیم عدم ذکر اونها مفهوم نداره که نبود، همین اثبات نمیشه چیزی.
بله اثبات نمیشه، گفتم یه خانشه، من نخواستم صفر و یکیش نکنیم، هفت خان رو باید بگذاریم، این یک خانش بود. گفتم اگر، گفتم اینم آسون نیست، ابرهه تاکید کردم، گفتم اینجاش دیگه شخصیه، خیلی آسون نیست. اما من میخواستم الان به چه نتیجه ای برسم؟ به این نتیجه برسم که این مدلی که شیخ اعظم و این اعلام داشتن غیر از مدل فهرستیین مثل اسد احمد آقا حفظه الله و ابقا و غیر از مدل رجالیین مثل مرحوم آیقوی علی الله مقامه و شریفه، و این دوتا واقعا زیقن، ولو نسبت بین هما توسعه و تضییق باشه بین خودشون، اما هر کدومشون تو ان ربک لبل مرصاد سیستمشون می ایستن محکم. ربک لبل مرصاد آیه اسد احمد آقا اثبات کتابه، لبل مرصاد اینها اثبات شخصه. اون سیستمی که من الان توضیح دادم هیچ کدوم از اینا نیست،
خودشون گیر نمیده.
چرا؟ به خاطر این مدلی که توضیح دادم. من توضیحم تمام شد، جلسه آینده میشنوم از فرمایشات شما انشاءالله. آره سلامت
باشید،
عفو بفرمایید عزیزی.
مراسیل هم اگر الان یا بعدن فرمایش بفرمایید که این سمایی که فرمودید مثلا در مورد
تو اون چه کار میکنه، چه اثری چشم عرض میکنه،
خودم بزرگواران چطور براشون
اون کار میکردن عرض میکنم، محضرتون علی الرأس عرض میکنه انشاءالله. شما
نباید
عزیزی سلامت باشید.